یک شنبه چهارم دی ماه 1401 مشهد مقدس، مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد علیه السلام، علیهم السلام، صلی الله علیه و آله. من هستم محضرتون. موضوع بحث چیه که میخوام اعلان کنیم؟ حالا اولی موضوع بود
تأثیر زمان و مکان در جریان قاعده قرار.
تأثیر زمان و مکان در تأثیر جریان قاعده نفی قرار. بسیار خوب، هر که شروع میکنه بلند یا چشم
استاد.
ما هم
چند تا سوالم دارم، حالا میگم بعد چند تا سوالم از خدمتتون دارم.
من گزارش فارغ رو بهتون از بحث ما تأثیر چشم بحث ما بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما تأثیر زمان و مکان در جریان قاعده نفی قرار. اولا باید مشخص کنیم منظور ما از زمان و مکان چیه و تأثیر زمان و مکان در مؤلفه های استنباط و اجتهاد به چه شکلی هست. اینو اول باید مشخص کنیم، بعد حالا عرض خواهیم کرد که مواردش چه مواردی است، مصادیق مواردش چی است و مسبوق به سابقه در اقوال فقها ها و لسان فقها ها هست یا نه، به چه کیفیت، حالا در حد این استقرایی که ناقصی که حرفی رو انجام دادم. بعد یک توضیح اجمالی در قاعده نفی قرار عرض بکنیم که این حالا مبانی مختلف تو این قاعده تأثیر داره تو بحث ما یا نه، و نهایتا برسیم به این که حالا تأثیر این زمان و مکان مد نظر ما در نفی قاعده قرار تو چه ساحت هایی به چه کیفیاتی میتونه باشه. اول اینکه حالا منظور از زمان و مکانی که واضحه که مقصود زمان و مکان مصطلح نیست یا لغوی منظور نیست، منظور از تأثیر زمان و مکان یعنی مسائل موجود پیرامونی ما که تغییر وقتی میکنه آیا موجب تغییر در فرایند استنباط ما هم میشود یا نه. مثل خب خیلی از این بحث‌های اقتصادی کلان که الان باهاش مواجه هستیم و قبلا نبوده، حالا هم از بانک و بورس و امثال زاله، یا مثلا بیمه که مرحوم امام تو فتواشون میفهمند بیمه به اصطلاح یعنی از همون عقود بینامه، یعنی مسبوق سابقه نیست، یه عقود، یه عقد جدیدی است خلاف برنامه خویی. مقصود ما از زمان و مکان اینه و اینکه حالا تأثیرش در اجتهاد بشه کیفیتی میتونه باشه و مواردش چیه. من حالا چند تا مورد رو یادداشت کردم، مثال هایی هم حالا هست براش. یکی اینکه تو مورد تطبیق موضوع بر مصادیق، که مثلا قدیم تو بحث نفقه فقها ها بعضیشون برای نفقه مورد مشخص کردن، بعد تو این مورد حالا فکر کنم صاحب جواهره که اشکال میکنه، میگه تعیین مورد برای نفقه زن درست است، این یک از موارد عرفی است. حالا باید ببینیم احتیاجات عرفی زن چیه، حالا در هر زمانی ممکنه متفاوت بشه، لذا اینا احساپذیر به این معنا نیست. این یه مورد بود که حالا من عرض کردم که گزارشوار میخوام بگم دیگه بیشتر.
مورد اول نفقه
بحث تطبیق موضوع ار مصادیقشه، یعنی چون الان مثلا احتیاجات زن ممکنه متفاوت باشه از زمان گذشته، شما ممکنه جزء مواردی که فقها شمردن نباشه، مثلا چون بعضیا اینو شمردن نام بردن.
نه
بله بله، این دارم مصادیق تأثیر زمان و مکان تو فرآیند اجتهاد عرض میکنم، باید ببینیم حالا قرار جز کدوم مواردش میتونه باشه. بعد یکیش بحث تغییر ملاک حکم در متعلقشه، که حالا مثال معروف که آقای مطهری میزنه احتمال الان نیست مال صدر اسلامی، بحث خضاب کردن ریشه، که اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن الان استحباب نداره. اون موقع به خاطر تشبه، به خاطر این بود که یک نمادی باشه برای اسلام که مثلا صورت پیری به خودشون نگیرن مسلمان ها. حضرت فرمودن الان که حالا اسلام قدرت گرفته، الان دیگه این حکم هم نیست توی این بحث. حالا تغییر ملاک هم مثلا یکیش بحث مجسم سازیه که مرحوم شیخ اعظم هم توی تعبیه تعبیری دارن، فهمان و ظاهر ان الحکمت فی التحریم هی حرمت و تشبیه بالخالق فی ابداع الحیوانات و اعضاها علی الاشکال المطبوعه التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراع. که حالا میفهمون برمیاد، حالا برداشت کردن حداقل از کلام شیخ که ملاک و حرمت رو این گرفتن. حالا بعد ببینیم حکمت تو فراموش شیخ به چه معناست، واسه در ثبوت یا اثباته. حالا اینو بعد ببینیم مرادشون چیه دقیقا تو حکمت. ولی خب برداشت کردن که این به اصطلاح ملاک در این حکم بوده که تغییر کرده، حرمت مجسم سازی رضا الان نیست. و آقای مطهری از مرحوم فیض هم نقل میکنه همین مطلب که ایشون هم میگن حرمت مجسمه سازی دیگه الان وجود نداره، به خاطر اینکه اون موقع به خاطر این بوده که نماد بت میشد و عرضم به خدمتون مردم میپرستیدنش. این بحث تغییر ملاکه. عرضم به خدمت شما که یک بحث دیگه هم که تأثیر زمان و مکان داره ناظر به اون فرمایشی که آی نائینی تو استاد تنبیه الامه هم دارم، خودتونم یادم به این اشاره کرده بودید که احکام دو نوع، احکام ثابت و احکام متغیره، و ایشون میفهمند و سیاسات نوعیه، حالا متنش هم هست، از سلخ دومه، یعنی جزء متغیراته و شریعت براش جعلی نداره چون دست در اثر دستخوش زمان و مکان و یعنی این تغییرات چون تغییر میکنه هیته جعل حکم رو به حاکم حکومت اسلامی سپرده. البته پنج شرط هم حالا براش ذکر میکنن که من اینجا حالا دیگه اشاره اون پنج شرط نمیکنم، که یکیش اینه که نباید منافات با نصوص و احکام که ثابت شده داشته باشه. اینم یکی از بحثای دیگه است که مثل مرحوم نائینی رو میفرمایند و آقایون دیگه هم دارن از این مباحث. و منطقه الفراغ آقای سطر هم همینه دیگه، منطقه الفراغ آقای سطر، حالا نه شکل آقای نائینی، ولی نتیجهش این میشه که خب یک دایره رو شارع سپرده به حاکم حکومت اسلامی. البته اصلا من دیدم بعضی ها میگن که حق حکومت برای همه مردم جامعه است و اون کسی که اینها انتخاب بکنن. اینم من دیدم که نقلی شده بود، یعنی همچین نظری هم داشتیم نسبت به جان
کلام
نه غیر آقای سطر، یعنی همچه خواهلی هم داشتیم بین آقایون فقها. اینم یک ساحتی که باز به خاطر اینکه زمان و دستخوش زمان و مکان و تغییراتی میشود ما رو به اینجا میرسونه. من یه نکته دیگه که نوشتم تو این قصه اینه که باز این تغییرات زمان و مکان موجب ایجاد مسئله جدید میشه برای ما، یعنی گاهی وقتا مسئله جدیدی تولید میکنه و منجر به این میشه که ما توی استنباطمون، یعنی تو خود فرایند استنباطمون دوباره بازبینی بکنیم، ببین شاید ما درست استنباط نکرده باشیم، شاید درست نفهمیده باشیم از روایات. مثل چی آجا؟ خودتون من یادم این مثال زده بودیم تو بحث دیه نسبت به شطور که بحث کارکردگرایی و عنوانگرایی رو مطرح کرده بودیم تو همین بحث فقه هنر. اینه که یعنی ریشه شو برگردونده بودیم به اونجا، این بحثه که مثلا قبلنها دیه شطور بوده، مثلا فلان قدر شطور یا فلان قدر حله یمانی مثلا، خب میگن اون موقع با ارزشترین اموال مردم، یعنی مردم اون دیار حتی اقل شطور بود و حله یمانی بود، یعنی ارزش خیلی بالایی داشته که به عنوان دیه قرار داده میشده. اما الان که قطعا اون ارزش رو نداره، یعنی ارزش با اون موقع قابل قیاس نیست. خب این نکته ما رو به تأمل حداقل وامی دارد که بریم یه بازبینی بکنیم ببینیم این که حکم رو، حکم دیگر رو برده بودن رو شطور، ملاکش چی بوده، روی کارکرد شطور بردن این حکم رو، حالا این تعبیر استادم بود که رو کارکرد شطور حکم رو آوردن، یعنی مهم کارکرد شطور بوده، یا به تعبیری بگیم عرف اینجوری میفهمیده، یعنی عرف عنوان شطور صرفا براش مهم نبوده، شطوری که در ارتکازش بوده به عنوان با ارزش ترین اموال ماست رو شارع دیه قرار داده، یا نه مهم اینجا برامون اون عنوانه، همین که عنوان شطور داشته باشه کفایت میکنه، حالا میخواد با ارزش باشه در اون زمان و یا الان ارزشش پایین آمده باشه. اینم یه نکته ایه که توی ایجاد مسئله جدید میاد به ما کمک میکنه تا ما بازبینی بکنیم در استنباط خودمون، ببینیم آیا استنباطمون از ادله یا استنباط فقهای قدیم از ادله استنباط درستی بوده یا نبوده، چون نیازهای زمان ما رو که اونها نداشتن، که این تو نامه مرحوم امام هم هست دیگه، مرحوم امام که حتی حالا باز متنشون هم هست تو هم منشور روحانیت هم نامشون بای قدیری تو اینها میفهمند اصلا فقیهی که آگاه به زمان و مکان نباشه شأنیت فتوا نداره تو اون مسائلی که متغیرن و تغییر میکنن، چون میگن به ظاهر ممکنه مسئله قدیم یک چیز بوده الان هم عنوان ظاهریش همونه ولی در حقیقت تو موضوع شاره ممکنه متفاوت بشه، یعنی جای همچین بازبینی وجود داره، یعنی تا این حدیشون موثر میدونن تاثیر زمان و مکان رو. تو بحث شطرنج هم یکی از مصادیق دیگه شه که اصلا حالا بعد از کلام فقها، کلام فقها به این عنوان تأثیر زمان و مکان در احکام، یعنی عنوان مستقلی بهش بدن، من حالا نگاه کردم به این عنوان مستقل جایگاه خاصی بخشتن، مرحوم امام ظاهرا تو نامه‌شون اینو مطرح میکنن که حالا آی وحدتی هم موقع ما صحبت میکردیم میگفتن بعدش اصلا یک چیزی شد، یعنی یک انگار یه حرف جدیدی بود که خیلی نیاز به روشنگری داشت، خیلی از آقایون میومدن صحبت میکردن، سخنرانی میکردن، توضیح میدادن در موردش و حرفای مختلفی تو برداشت از کلام مرحوم امام میزدن. به این عنوان ایشون ظاهرا مطرح کردن این بحث رو، ولی از جهت صغروی یعنی مصادیقش تو کلام فقها هست و فی الجمله تأثیر زمان و مکان در احکام رو همه قبول دارن، یعنی اینی که بالاخره ممکنه زمان و مکان تأثیر در احکام داشته باشه اجمالا همه قبول دارن، ولی تو صغرویان بحث دارن توش، تو برخی از این مواردی که گفتیم یا مثالهاش. عرضم به خدمتتون که مثلا مرحوم آقای خانساری که امام تون همون نامشون باز بهش اشاره میکنن، من متنش هم اینجا دارم، متن خود ایشونو، ایشون تو بحث سبق‌الرمایه، تو بحث سبق‌الرمایه میفهمند که شطرنج اگر چنانچه قمار نباشه، یعنی با رهن نباشه، میفهمند که جایزه، یعنی توی فتوا دادن به حرمتش میفهمند اشکال هست. ایشون حالا نمیدونم متنش هم بخونم یا رد شم بخونم، ایشون میفهمند و اما روایت تو حفل غول فی شکل شمول حالا ما نحن فی لان لعب بدون رهن یعد لعبا و شمول ما یجی اومن هل فساد محزن غیر و ظاهرن الا انجغال قلبت و احد اللائبین توجه با اداوت المغلوب من هم و اده حاضهی فساد هم منی هن هم لا تخلو اشکاله. خب حالا این که میره تو بحث بعدیش، یعنی خب حالا از این سیاق این عبارت در میاد که این بحث مطلق حرمت شطرنج رو قبول ندارم، یعنی حالا یا باید بره رو عنوان لغو یا فسادی به حساب بیاد که دعواشون بشه نزاعی رخ بده و امثال زاره. این میخوام بگم تو کلام فقها بوده، کلام مرحوم ناینی هم که عرض کردم تو تنبیه العامه دارن و دیگر مواردی که وجود داره. بعد اما نسبت به قاعده نفی قرار، قاعده نفی قرار رو اولا ما باید ببینیم منظور ما از قرار چیست و دو اینکه بعد ببینیم دلیل این قاعده نفی قرار چیه توی مبحث ما. این که حالا معنای نفی قرار چیه، حالا به تعبیر استاد مثلا خود اون کالا قراره که حالا بحثش هم با رفقا انجام شد دیگه، هم تو همون بحث فقه پرچم و هم کتاب ادله عام روایی، خود اون کالا قراره، یعنی بیعی که تعلق بگیرد به قرار، یا نه خود بیع قراریه، تو این ناحیه تفاوتی نداره. ولی این بحث که حالا این نفی قرار رو ما نهی تحریمی فقط صرفا بگیریم یا موجب بطلان معامله، خب تو بحث ما متفاوت دیگه. مفروض ما اینه که بر این فرض داریم بحث میکنیم که عرضم به خدمتون که ما نهی از بیع قرار رو به عنوان بطلان معامله تلقی کنیم، یعنی من بیشتر مد نظر این فرض رو عرضم به خدمت شما که مورد بحث ماست. حالا با توجه به این، اگر دلیل ما روایات باشه یک جور میشه صحبت کرد، اگر دلیل ما مثل آقای خویی مثلا ما روایات رو نپذیرفتیم و گفتیم این مستندش سیره اوغلاس فقط، باز یه جور میشه بحث کرد، یا مثلا اجماعه، اینم باز یک بحث داره توی ناحیه قرر که حالا من نوشتم اینجا از جهت تأثیر زمان و مکان تو ناحیه نفی قرار، که حالا ببینیم مصادیق قرار چطوری محقق میشه یا نه، توی مصادیق و تطبیق موضوع بر مستاک قطعا زمان و مکان تأثیر دارد، چون الان عقد بیمه رو انصافا نمیشه گفت یک عقد قراری است اگر بگوییم قاعده قرار در تمام معاملات جاری میشود، اما از بی و غیر بی، یعنی اگر این رو البته بپذیریم، اگر هم پذیرفتیم که فقط مال بیعه درست که مبسته به دلیلش هست، باز قصه متفاوته. اگر تو تمام معاملات جاری دانستیم این قاعده رو، تو ناحیه اون مثلا بیمه اصلا نمیشه گفت قراره، چون ما قرار رو حالا تفسیری که میکنیم اینه دیگه، بنابرا عرض کردم و توضیح بیشترش ندم چون بحث کرده بودیم، ما قرار رو ما ریسک میدانیم، یعنی اینکه آدم خودش رو به مخاطره بندازه، این معنای قراره، خودش وقتی به مخاطره بندازه میگیم این معنای قراره، بر این فرض، نه معنای فریب و اینها، بر این فرض اگر قرار رو در نظر بگیریم که مصادیقش معمولا هم میشن از سر جهل باشه، معمولا مصادیقش از سر جهل، حالا قدرت بر تسلیم اینا میتونه باشه جزء مصادیق قرار رو محقق کنه، ولی معمولا از سر جهل، تو این مباحث خب توی عقد بیمه همچه اتفاق نمیفته، چون اینا با یک مثلا آمارایی که دارن و پیشبینیایی که دارن اصلا هرگز اون بیمه گذار ریسک نمیکنه توی این معامله، بلکه اگر ریسکی باشه از ناحیه ماست، یعنی اون قطعا سود خواهد کرد توی معامله‌ای که انجام میده، یعنی چون روی محاسباتی این کار رو انجام میدن که قطعا به سود برسن و براشون مشخص و معلوم این بحث. میخوام بگم قطعا تو این که تأثیر داره حرفی نیست توش، اما تو این که آیا توی نفی حکم قاعده نفی قرار هم تأثیر داره، یعنی ما بگیم آقا قرار همان قرار است ولی الان ما حکم بطلانش نمی کنیم، همچین حرفی رو ما میتونیم بزنیم یا عرضم به خدمتتون نمیتونیم بزنیم؟ اگر چنانچه مستند ما روایت باشه که خب بالاخره رو حساب روایت نمیشه همچین حرفی رو زد که مثلا حالا قرار تو اون زمان عرضم به خدمتتون که باطل بوده معامله، الان باطل نیست. من اینکه حالا معرفت خب اینم علامت سوال دیگه، من اینکه بگیم ما الان مثلا کلن سیستم معاملات روز متفاوت شده، یه موضوع جدیدی رو ساخته، ملاکش تغییر کرده، لذا در بعضی از ساحت‌ها اوغلا مثلا معامله قراری هم میکنن تو معاملات کلان، یا مثلا معامله ریسکی هم میکنن، مگر اینکه همچین حرفی بزنیم که حالا این هم میخواستم ازتون سوال بپرسم، یعنی مثلا آیا همچین اتفاقی تو قرار آیا افتاده یا نه افتاده که بگیم منجر به تغییر ملاک حکم شده، یا نهایتا بگیم ما شک میکنیم که این مصداق حال حاضر قرار با این همه تغییر و تحول تو این نظام اقتصادی آیا مشمول اون حکم شارع میشود یا نه، حداقل اگه شک هم بکنیم که مشمول اون میشه، خب دلیل اونو در بر نمیگیره دیگه. وقتیم که دلیل اون در بر نمیگیره، اگه از قاعده نفی قرار نفی قرار خارج بشه، خب میره سراغ عمومات و بحثای دیگه، ادله دیگه که داره. این مثلا یک بحثش بود که خواستم عرض بکنم اونجا نسبت به قرار، یک علامت سوال جا داره. و اینکه تو حیطه منطقت الفراق البته گفتن نباید مخالف نصوص باشه، ولی حاکم میتونه به خاطر مصالح اینجا حکم دهد به این که آقا بیع قراری در این مورد جایز است. من حالا نگاه کردم میگم وابسته به حالا دایره حکم حکومی حاکم هم داره دیگه، مثلا اگه ولایت مطلقه رو قائل بشون که میتونه تو خیلی ساحت ها دخالت بکنه، خب میتونه اینجا هم دخالت بکنه و مصلحت تشخیص بده بیع قرار رو جایز بدن. و اینکه حالا اگر دلیل اون سیره اوغلا بود چی؟ اگر دلیل اون سیره اوغلا بود من رو حرف محقق اصفهانی هم از این قاهنی هم پرسیدم، بعد رفتم خودم نگاه کردم، یه بحثی یادم شد جلسه قبل که اومده بودیم مشهد سری قبل در مورد سیره اوغلا، ایشون ظاهرن سیره اوغلا رو توی سیره اوغلای مستحدثه، جاهایی که امکان رد از جانب شاره وجود نداره، حجیتش ثابت نیست از نظر ایشون، این اصلا ناظر به اون صحبت نمی کنه. محقق اصفهانی، محقق اصفهانی یعنی اصلا ناظر به اون قصه نیست، لذا خیلی نمیشه استفاده کرد از فرمایششون برای اثبات حجیت سیره اوغلای مستحدثه. حالا این سیره اوغلا هم اگر باشد، اگر ما راهی پیدا بکنیم برای حجیت سیره اوغلای مستحدثه و سیره اوغلا هم تغییر بکنه تو قرار توی نظامات اقتصادی، یعنی سیره اوغلا برای این بشه که در برخی از موارد قرار هم انجام بدهند، مثلا برای سهولت تو موارد جزئی، مثلا همچی اتفاقاتی اگه بیفته و مستندش فقط اون سیره اوغلا باشه، اگر راهی پیدا کردیم برای حجیت سیره اوغلا مستحدثه، خب طبیعتاً اینجا هم تاثیرگذار هست این زمان و مکان، یعنی تو تغییر سیره تاثیرگذاره که اینجا قاعده نفی قرار دیگه جاری نمیشود، چون بعضی از ساحات مثلا ممکن تو موارد جزئی جاری کنن، تو معاملات کلان اقتصادی در بعضی از موارد جاری کنن، مثلا به خاطر این هم هست. این هم جو بحث ما شد. اجماع هم اگه قبول بکنیم، حالا اجماع دیگه به معقد اجماع بستگی داره که ببینیم حالا معقد اجماع چیه. ظاهرا اگر اجماع رو بپذیریم حتی موارد جزئی قرار هم منفیه دیگه، منفیه یعنی نمیتونیم، قاعده نفی قرار کلا برداشته نمیشه اگر اجماع رو مستمسک قرار بدیم، قبول بکنیم اجماع هرچند حالا مدرکیه، محتوی رو مدرکیه. استاد این کلی سیر بحث بود که من خیلی بطور بسید.
یکم تو تطبیق عناوین به مثال ها و اگر بخواد به نوشتار تبدیل بشه، بسم الله الرحمن الرحیم، عناوینی که آقای صادقی به کار میبرید با اون مثالهایی که میاد پیش به آدم نمیدید، این عنوانی میدید بعد مثلا یک مثالم میزنید، من هی ذهنم درگیر اینه که این مثال به اون عنوان چطوری، یه از اون عنوان بود یا یک عنوان دیگه، یعنی مثالهای متعددی مطرح شد و عناوین متعددی هم همینجور تو بحث اومد، مثل تطبیق موضوع بر مصداق، تغییر ملاک حکم، بعد مثلا بحث های، ولی این که مثال ها مربوط به اونایه یا نه، یا مثال ها اصلا مربوط به بحث تأثیر زمان و مکان نه، این حالا یک تأمله، این رو به عنوان ایراد نبود، تأمل. در نکته بعدی این بحث مباحثی مثل بیمه که قطعا قرار نیست، خب این نه قطعا نه قابل بحثه. حالا به قول شما اونا که بحث قرار رو اون جمعی نگاه میکنن، مخصوصا اگر شما فردی نگاه کنید، من با بیمه دارم قرار دادیم بدم، این هم اشکال از من نیست تا مطرحه، یعنی اشکالی که من میگم زیر بحث بیمه مطرحه، جواب اون شما رو دادن که این شما فردی برو مثلا قرار، بنابراین بیمه خب اهل سنت که مفصل بحث میکنن، خیلی هاشون من دیدم با هم قرار میان جلو و آجا جرأت اهل سنت به نظر تو رد این وحود جدید بیشتره، یعنی آقایین ما هر جو به زور و ظرف میپذیرن، ولی اونا رو من دیدم مثلا رد میکنه،
بله جو خیلی رد میکنه.
بعد و یکی این جرأتشون، یکی هم به نظرم جلوتر از ما هم، حالا من یعنی زودتر انگار بحث ها رو بحث کردن و مطرح کردن، حالا شاید هم در صورت یک بیمه هم مخواستم خدمتتون ارز کنم. نکته بعدی در باب به حساب این چیز، یک تأثیر دیگری که حالا ایرم از من نیست ولی گفتن تو اقتصاد اینو آقایون مطرح کردن، ما آقای حسینی، آقای دکتر حسینی بورس که تو جلسات هستن، ایشون توی فقه و تسئیلش یک 4-5 جلسه خدمت ایشون بودیم، ایشون تأثیر یک بحثی رو مطرح کرد، تأثیر مکتب بر علم و علم اقتصاد و تأثیر علم اقتصاد بر مکتب، این عنوانی رو ایشون مطرح کرد. بعد ایشون به نظرم تو جوری آدم های زدی اگه اشتباه میکنم تکمیل کنید، ایشون گفتش که گاهی ما برداشتمون از مکتب، برداشت از مذهب، از دین، از شریعت یک چیزیه، بعد وقتی اون رو پیاده میکنیم، همون ساینس، همون تجربه، علم به معنایی که غربی ها میگن اثباتگرایی مقابل هنجارها، بعد تو مقام عمل میبینیم نه، اون گونه که فکر میکردیم جلو نرفت. مثلا فرض بفرمایید که مثلا جزء اصول اصلی مثلا اسلامی اگر ایجاد توازن در اجتماع، ایجاد تحقق و توسعه عدالت اجتماعی و این مسائل باشه، بعد ما مواردی رو تو جامعه مبتنی بر بعضی از فهم‌های خودمون مثلا جریان میدیم، مثلا فرض بفرمایید، فرض بکنم حالا آقای رضایی دوانی زود اینا رو به ما آشکار می‌کردشون نمی‌پذیرفت این نکات این بحثی که الان فرض بفرمایید بورس و بیمه و بانک باعث فاصله افتادن طبقات اجتماعی شده باشد، یعنی ما در یک تجربه 50 ساله یا 100 ساله نظام اسلامی بریم، اگر چنین چیزی، اگر این صغرا رو کسی بپذیره، اون زمان میتونه این بحث مطرح بشه که در فهم از ادله به این صورت که مثلا فرض بفرمایید ما بانک‌های بدون ربا رو با عقود وکالت، عقود مرابحه و عقود جعاله به این سبک و سیاق ما مثلا تجویز کردیم و بعد نتیجهش در مقام تجربه این شد که فاصله اجتماعی اتفاق افتاد و هرچه جلوتر رفتیم بدتر شد. اینجا من برداشتم از صحبت‌های دکتر حسینی بود که ایشون می‌فرمودن که این کمک می‌کنه تجربه به این که شما فهم اشتباهی از شریعت داشتید، فهم رو برید و به حساب بازنگری بکنید. اینم یک به حساب میشه زیر همین بحث تأثیر زمان و مکان مطرح شه. نکته آخرم که بعد یک نکته دیگه بازیرم از آقای دکتر امیری ما کمک میگیریم، هیئت علمی دانشگاه اصفهان که آقای سریم خیلی از آقایینی که تو دانشگاه هاین حوزه‌های مختلف که هیچ ربطی هم به حوزه ندارن، ولی بعضا آقا ما دیدیم بسیار دلسوز و دنبالی که مثلا کاری طرف بکنه، ولی خب دستش از علوم حوزوی خالیه، دانشگاهی صرفه، ولی خب خیلی مشتاقن به این که ببینن چطور میشه. بعد ایشون یک نکته رو در باب این جمله که حاکم آیا میتواند از باب مصلحت، مثلا اینا خیلی به این جملات حساسن، از بس ایشون میگه این مصلحت هایی که تو اجتماع به همین عنوان ولایت فقیه و این که تأثیر ولایت فقیه، ولایت فقیه مطلق، لکن این سبکی که ولایت فقیه مصلحت میبیند رو چه حساب شما مصلحت میبینید؟ اصلا مصلحت دیدن به چه سبک و سیاقی مصلحت رو شما تشخیص دادی که مثلا فلان حکم رو برداری یا فلان حکم رو مثلا ابقا کنی؟ بعد اینم یک بحث بسیار پیچیده باید. یعنی بسیار پیچیده. اینم ایشون تذکر میداد که درستم از مخصوصا تو بحث‌های عمومی اقتصاد که واقعا الان وضعیت خیلی نابهنجاره با همین عناوین که مثلا مصلحت الان اینه که فلان، خب مصلحت رو چه حسابی؟ بعد یعنی نکته آخرم در باب قرار که من خیلی متوجه راستش نشدم که تأثیر زمان و مکان در باب قرار تأثیر خیلی چشمگیری مثلا، نه من الان تو بحث ندیدم قرار مثلا فرض فهمی که قرار الان مثلا فرض بفرمایید که آیا قرار مثلا الان اون زمان قرار حرام، ما مثلا الان بیایم قرار رو ببینیم الان دیگه خیلی اینا بعد داره، ادله هم همراهی نمیکنه. برای همین تأثیر این بحث رو، یعنی بحثی که فرمودید، من یک نکته چشمگیری تو قرار الان ندیدم، بازم البته شاید بازم خیلی دقیق متوجه نشدم.
من به نتیجه، یعنی به نتیجه صد، ولی گفتیم اگر ادله مثلا اینها باشه همچی چیزی قابل طرحه. عرض این بود
خب نه، سیره هم یک دفعه آجاقا فرمودن سیره هم اگه سیره تغییر کنه بر فرض سیره شما، یادتون آجاقا یک دفعه فرمود سیره به ما هم عیاشون به ما هم این مثلا، او هم توش انصافا بحثه، این سیره حجیت نداره چون به ظلم، یعنی اینا رو آدم میتونه
قبول، حالا بس این معنی داره که اتخاذ
بکنه، مخصوصا الان این افسار گسیختگی غربی ها در بورسشون که واقعا تعبیر به نظر من افسار گسیخته تعبیر دقیقیه، خدا توهین نیست، یعنی این نوع سرمایه گذاری پولی و این بازی های پولی عجیب که یعنی دیگه افسار گسیخته جلو میرن. مثلا شما الان توی مراودات مثلا قاطی ها، بعد آپشن ها، اختیار معامله خیلی افسار گسیخته دارن جلو میرن و این که مثلا چه اتفاقی میفته، یک دفعه کی ضرر کنه کی ضرر نکنه، نوع چیزاشون هم که حالت اون چیزی که ما دیدیم، یعنی یعنی یک چیزی که حالا نمیگم همیشه ولی یک چیزی بسیار مرسوم هم اینه که معاملات واقعی هم که اتفاق نمیفته معامله رو میبندن، یعنی مثلا اگه دلار رو جابجا میکنن برای ساعت 1 بعد از ظهر، ساعت 1 بعد از ظهر دلار جابجا نمیشه، فقط میبینه کی سود کرده، یعنی کی درست حد زده، پول رو او باید به حساب او واریز کنه به این صورته. یعنی خیلی اوقات هم واقعا حتی معامله رو توی میبینیم این نوع افسار گسیختگی که غرب داره توی بحثای چیز، من فکر میکنم هرچه ما دورتر شدیم از به حساب این مبانی آسیب دیدیم. یکی شما رو به نظر من
یه هم تجربه یه که شما
بانکان آجاقا با بورس آجاقا ما این رو خودم
الان هرچه من برم موجب جزئی استاد تأثیر به هیچ نیست، ولی خب کلیتش همینه که میگم من فرضیم، یعنی گمان همینه.
سفته بازی رو نظر شما رو من نمیدونم آجاقا تو الان، چون آقای معزی زاد معزی
میر
معزی رو ما دیدیم از اون برم یکم آقای صدر بحث داره تو بحثا که به حساب زیده بحث های صد بحث داره، این هم بحثاش به نظرم پردامنه و پرتأثیره.
باز استاد ما یه سوالی هم داشتیم این که
شما اگر نظرید
حالا آقای زرعی استفاده کنیم، سوال من یه سوال از پرچون بکنم نظر کنچه چالش های حال حاضر اقتصادی ما از ضعف اجراست یا نه از ضعف کارشناسی به این معنا که ما میتونیم با مراجعه و ادله حلش بکنیم، به این معنا ارزم ضعف کارشناسی مثلا نه که تو علم اقتصاد مثلا لزوما ما علم اقتصاد به موقع اقتصاد چیز داشته، نه به این معنا که با مراجعه و ادله، حالا چه با روی کرده تنجز تعذیر چه با روی کرده حالا مثلا بیشتر مد نظر با روی کرده کشف واقع، که دیگه وقتی اگه روی کرده کشف واقع شد خب خیلی از موارد عدلی ممکن به کار ما بیا
چی؟ این مشکل اقتصاد کشور هم
بله بله، حالا خصوصا من مشکل اقتصاد کشور من تنظر نست حالا
موضوع مقالهشون بتونه با اون قسمت اولش به نظر یک کتاب جداست که بعد کتاب نوشته بشه تأثیر زمان مکان در اجتهاد که دیگه اصلا یک بحث کلیه تو مقاله بخوام بیاره فقط بعد نتیجه اون بحث رو نتیجه اون بحث رو شما مطرح کنید در حد مثلا یکی دو صفحه نتیجه بعد بری سراغ قرار خب اون بحث کنیم اون بحث مفصلیه
اما فقط مقالهش هم
مسئولیت یعنی اونجا که نماد تحصیل زمان مکان در اشتهاد بود این نقطه بودم اصید در این تحصیل زمان مکان در اشتهاد صد دامنوز یاد ما موقع که انتخاب کردیم حالا شاید نمادش بحثه میگرد حق صوت و تصویره استاد حق صوت و تصویر این حق وجود داره وجود نداره
یه
مسئله
آره موضوع مقاله
من
هم دست
دست
بره کشم
این هم باز
مبتنی
برای همین تأثیر زمان
در
اشتار
بخواستم اینم
یه
از روی یکم بهتر
سیاه
یکم به نظرم مونده یه فکر میکنه من الان میخواستم اینم سرد نباشه که دیگه اون که دیگه هیچ خوردن
من داشتم فلکسی میوردم تستش کردم چون
از بعد یعنی آجه از حد دیگه یه
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. نکاتی رو من میگم طبیعتا پراکندم خواهد بود چاره ای نیست ولی ما کدوم چه نکته
اولا آقای صادقی، اگر اینه که شما گفتید بیاد این رو کاغذ و یه ویراستش بکنید، میرساند که این کار یک فاضل حوزوی جوانه. فاضل چون بدون مطالعه و وقت گذاشتن نمیتونه اینا رو سرهم کنه. گاهی بعضی اساتید، خب من کم استاد ندیدم که دوره های خودم، بهشون بگی اینجور نمیتونن مطلب از آب در بیارن، ولی جوانه چون ملاحظات زیاد داره. چه موردیان موردن و چه کلی و اساسی، ولی خب خوبه، یعنی باید نگاه کنم اینا این کار کیه، کار یک استاد درس خارجه که 20 سال درس خارج میگه، یا کار یک فاضل جوان هست. آرزو محال بگم بی ملاحظه بود، نه بگم هم ضعیف بود، نه. و نکاتی داره، مثلا شیخ کسی حرف شما رو گوش کنه فکر میکنه شیخ اعظم قائل به جواز مجسمه سازیه، در وقتی که اون حکمته مثل الان نیست، در حالی که شیخ فتوا میده به حرمت، شوخی هم نمیکنه. بله اون عبارت هم داره، منتها اینجا فرق جوان با متزله اینه که جوان از اون عبارت گول میخوره، استفاده جواز میکنه، بعدم به شیخ انصاری اسناد جواز میده، ولی متزله نه، کلمات دیگر شیخ هم میبینه، متوجه میشه که این شیخ میگه حکمته، حکمت غیر علته. و اصولا مرحوم شیخ و اینا رو حکمت و علت و اینا بحث مستقری ندارن که بتونیم چیزی به حسابشون بگذاریم. یا اون مسئلهی که مطرح شد که دیدم آقای دیانتم شنم گیر داد که مثلا در بیمه قرار نیست، خب همون در بیمه سلمنا جمعیان قرار نباشد، ولی از طرف وارد شونده و بیمه شونده قراره. حالا بیمه، خب اینا نکات موردی کاره، اما به عنوان میخواد یک کار موفقی باشه چند تا نکته عرض میکنم. اصلا معناش اینست که این نکات اشکال بر کار شماست، نه، اینا توجهه. بذار میگیم نکات، نمیگیم نقود. شک نکنید که مراد از زمان و مکان اقتضاعاته، نه کلمه زمان با این اشتباهی که داره و موادی که داره موضوعیت داره، نه مکان، بلکه منظور اقتضاعات. خودکار میخواد
درسته.
قهرن اینطور میشه، اگر گفته میشه تأثیر زمان و مکان در اشتها، یعنی فقیه باید به اقتضاعات مکانی که زندگی میکنه و زمانی که زندگی میکنه، اون وقت دیگه باید هی بیارید و باری که این فتوا داره، کار کردی که این فتوا داره، اگر بیاد بیرون و شخص فتوا دهنده که آیا در رأس هرم قدرت یا نه، همه اینا میاد تو اقتضاعات زمان و مکان.
درست.
این یه نکته. نکته دوم، به عنوان کسی حساب کنید که عموم حرفا رو دیده از بزرگان و حالا داره نتیجه کارشو میگه، نسبت به تأثیر زمان و مکان سه تا رفتار شده در طول این 30-40 سال، کار گذشتش کار نداره. یک، موضع انکار. وقتی که مرحوم امام خمینی این مطلب رو گفت، بعضی ها خوشون نمی اومد، مخصوصا مشهد شما، ولی خب حالا سطوت آقای خمینی و اون فضا و اینها ترجیح می دادن سکوت کنن، تقیه کنن، وگرنه راضی نبودن. نگاه دوم نگاه مثبت بود، من اسمش میذارم ولی ساده انگارانه. ولذا وقتی ایشون این مطلب رو مطرح کرد، خیلی ها گفتن خب این خیلی چیز عادیه. حتی جالبه، مثالی که میزدن مثالهای خیلی روان. مثلا میگفتن که خون یه زمانی مالا ینتفع به بود، الان شده چی؟ ینتفع به. لذا اون زمان باطل بود، این زمان باطل نیست بهش. اما کمتر دیدم، میترسم بگم وجود نداره، میتونم بگم ندیدم، کسی که یه مقداری این بحث رو با کنه بیشتری بهش برس، یعنی به این سادگی و با این مثالای روان نیست. از بعضی از عبارتهای خود ایشون هم در میاد که میگه یک موضوع نه شکلش عوض شده، نه عنوانش عوض شده، ولی وقتی میفته تو روابط پیچیده اجتماعی و جامعه، میبینی که فرق میکنه.
یعنی شما خودتون برداشتون خود حضرت امام هم بیشتر ناظر به همین
سومی؟ بله، من از همین قرینه استفاده میکنم، از همین جملهش. بلو بحث خون و بحث اینا که روابط اجتماعی و اجتماعی نمیخواد که. و اینجاست که البته نگاه عمق پیدا میکنه. خیلی چیزها دیگه، مثلا اصل تسلط جاشو میده به اصل محدودیت. خب ما بگیم اصل اولی بر عدم تصرف دولت و سرک کشیدن به زندگی مردمه مثلا، اما بگیم بعضی جاها نه، بعضی جاها اختیارات دولت گسترده میشه، گسترش پیدا میکنه، وقت این میشه تو راستای اون نامه‌ای که ایشون به آقای قدیری داره که مثلا یه چیزی اصل اولی بله تسلطه، ولی میخوای خیابون بکشی باید خراب کنی. شما که یادتون نیست، سنتون اختزا نمیکنه، همین اطراف حرم امام رضا علیه السلام رو وقتی میخواستن خراب کنن، حالا بعضی ها که سیاسیش کرده بودن که شاه میخواد مدارس علمیه رو خراب کنه و فلان و فلان، اما بعضی ها میگفتن خب حق مردم، شما برای چی میخواد اینا رو خراب کنید، سهن درست کنید، فلان کنید. من یادم بچه بودم، مالی مشهد، تا بیخ خود نزدیک زری هتل بود. حالا تصور کنیم، یعنی حالا مبالغه است، اگه دست دراز میکردی دست میخواد به گنبد. هنوز من صحنه‌اش یادمه، من پشت بام رفته بودم، پشت بام یک
مهمان پذیر بود اونجا، اون موقع که این رستوران نبود، هتل نبود، چفت. خب بعد اینها رو خراب کردند و چی کردند و اون تا اون وقت چون زمان شاه این کارا میشد اه بود. والا اگر گفتن گفتن نه، زمین و زمان به هم میدوختن دفاع میکردن. ببینید این پیچیدگی ها هست، لذا اگر خواستید کار بکنید تو زمان و مکان که دی، حالا بنا شد زمان و مکان نمایندگی کنه از خیلی از اقتضاعات، اون بحثوی پیچیدش مثل همون بحث شطور، بحث تکنولوژی، بحث لباس، دقت کنید خیلی حرف ناحساب زده شده اونجا. اما اگر این اقتضاعات رو نگاه کنید
مثل بحث آج و ایلم بالا تأس الان آقایون آلایی رو ببینید میپسندید، یا آقایون تو بحث قیمت که میشه روایات قیمت رو دیدید دیگه، بلا فاصله روایات علم میشه و مبتنی بر همون چیزی که مثلا الان نور کلاسیکا میگن، آقایون حوزوی خیلی اوقات نتیجه یکی میشه. اینو بحث کنه یکی که آیا تغییرات زمان فعلی اقتصاد سرمایه داری و و و آیا میتونه باعث بشه که ما با اینکه روایات رو داریم، تو روایات هم بحث نیست، شکل به حساب فعلی در باب قیمت گذاری مثلا یک نوع.
بله اصلا خود اون روایات ببینید ذره اینی خواهم از فقه خارج بشه، ما همون فقه سنتی ارزش من اصلا اینا یک احکام ابدی بوده یا اینا نرم های زمان بوده. حتی اگر ابدی بوده اقتضاعات زمان و مکان روش اثر میذاره، اینا کل بحثش دیگه. یعنی مثلا اگر رسیدن به سیستم اقتصاد اسلامی نیاز داشته باشه به تسعیر، نیاز داشته باشه به بعض به احکام، چی میشه؟ باید بگیم نه، بازم نه، یا موقع باید، یا خب میدونید نسبت به خیلی از چیزها ما تأمل داریم، مثلا نسبت به حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و بشر دوستانه، آیا اینایی که صدر اسلام بوده اینا ثابتاته یا اینا زمان و مکان اثر میذاره؟ یعنی فردا امام زمانم بیان شروع میکنن اسیر گرفتن، دختر میگیرن، پسر میگیرن، بردهداری را میاندازن. نمیخوام حرف ژورنالیست ها بزنم ولی خب من باشم میگم نه، یعنی اون زمان این بهترین روش بوده، اما الان دیگه تموم شده، دیگه منکره. حال ولو بردهداری مدرنش هست، اون رو یه حرف دیگه. خب اینا یا مثلا خود جنگ، سال یه جنگ، هر سال یه جنگ، مگه نداریم تو فقه سال یه سال؟ این یعنی جز ثابتاته. فقط من دیگه وقت نمونده بحث علمی بکنم، بیشتر باید توصیه بکنم به این که ما تا میتونیم با چنگ و دندان از تراثمون دفاع کنیم، یعنی زودی شل نشیم، چون ما همین تراث رو داریم. اما میدونید دفاع نامعقول همون اندازه ضرر میزنه که بخوای چوب به حراج بزنی به تراث. دفاع نامعقول هم درست نیست. اینه که ما باید در واقع روش کار رو یاد بگیریم، اگه واقعا جای اقتضا داره خب دست برداریم، اگه نه دست بر نداریم. حالا من ناچارم دیگه فهرست کنم. منم راج واقعش به تأثیر زمان و مکان بر قرار عقیده دارم، اما الان یه مثالی بزنم که خودم قرار داشته باشم ندارم. یعنی مثلا بگم این اثر گذاشته، ببین این 100 سال پیش قرار نبود الان قراره، یا الان قرار نیست گذشته قرار بود. چرا؟ مثلا اگر بحث تکنولوژی بیاد،
فرض کنید فقها یه مثالی که برای قرار میزنن، میگن انگشتر ته دریا، شما یه انگشتری که قرار قیمتی دارید، دست چون شد در ته دریا، همه میگن بیعش باطله. چون حالا اگه تکنولوژی باعث بشه که این انگشتر رو بیتونه، یک کس میگه من تکنولوژی دارم که انگشتر میارم بیرون، چکار داری؟ بله این قبلا قرار بود، چون معلوم نبود دستش بیاد، نه اصلا نمیتونست، قدرت بر تحصیل نداشت، الان داره مثلا تکنولوژی. یا فرض کنید اگر کسی قبلا میخواست فرض کنید بطن زمین رو بفروشه، بگه من خود زمین رو نمیفروشم ولی هرچی تو دل این زمینه باشه برای تو، میگفتن خب چه میدونی چی هست. یه کسی بگه دستگاه بذاره کشف کنه زیر این ملک نفت، بنابرای که بگیم تبعیت هست، خب میره نفت رو استخراج میکنه، یا معدن باشه یا گنج باشه هرچی باشه، بنابرای این که تابع ملک مالک باشه. حالا دیگه بذارید چیز نبندید راه رو، شما بگید تأثیر دارد، اما حالا مثالش خودتون تو درد سر نیندازید. یه پایان نامه هست سطح 4، تأثیر زمان و مکان تو قاعده قرار، مال دانشگاهه، یک آقایی نوشته، خب مدعیه که طلبگی هم خونده و شاید 2 ساله به من گیر میده یه تقریزی بنویس برای این کار. من هم تو زیربار نرفتم چون نقد داشتم. ببینید تو این فضای مجازی گذاشته نگذاشته، آقای صالحی نامیه فامیلش، من قم دارم اگه وقت چیز شد رفتم میتونم، منتها خوب اگه هنوز چاپ نشده باشه اخلاقا نمیشه مگر کسی استفاده کنه و آدرس بده و یاد کنه. اینم نکته دیگه راجع به زمان و مکان در قرار،
خود
قرار من همین بحث خودتون راجع به بحث حاکم میتونه حکم به جواز بده. میدونی که آقای صدر اصلا منطقه الفراغش رو در جایی که لا حکم الزامی شرعی میاره، و تفاوتی که آقای صد با امام خمینی داره همینه که تو فقه و مصلحت هست. آقای خمینی حتی در احکام الزامی میگه حاکم میتونه، ولی خود ایشون نمیپذیره. حالا بحث دیگه، چنان که خود اختیارات حاکم در احکام وضعی، یه بحث اینه که حاکم در احکام تکلیفی الزام کنه، اون زیربارش میره، یکی در احکام وضعی. در احکام وضعی قطعا بعضی جاها نمیتونه، مثلا یه چیزی رو نجس اعلان کنه یا چیز نجسی رو پاک اعلان کنه، نمیتونه. یا مثلا بگه که هر دختر ایرانی با غیر ایرانی ازدواج کرد، من میگم ازدواجشون باطله، شما چه کاره هستی؟ هر که مخی باش. حتی امام و پیامبرش هم نمیتونن، حالا پیامبر یه بحث دیگه ای داره. بعضی جاها گفتن میتونه، مثل که مثلا ملک ممتنع رو بفروشه یا طلاق بده کسی که امتناع میکنه از مثلا اذیت میکنه خانم، و این وسط تا دلتونم بخواد چیه؟ اختلافیه. این خودش یک الو سلام این رسی من دارم میام دیگه، من تا 3-4 دقیقه اونجا هستم. خب آقا من مثل که دیگه دارم
تقریم کتاب سلسبیل رو یه بحث برای شما بگم، آجا ها بنامون نگفتن، نه؟
گفتن.